أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در این فصل 14 از فصول 15 گانه که ذیل این کریم مطرح است، عوامل اختلاف و اسباب تشدد اشاره شد. اولا بیان شد به اینکه دین گذشته از اینکه دستورات اجتماعی میدهد و دستوراتش اجتماعی است، نظیر مسئله جهاد، نظیر مسئله حج، نظیر مسئله نماز جمعه و جماعت، نظیر مسئله نماز عید فطر و عید اضحا و مانند آن، محورهای اصلی او و زیربناهای او هم اجتماعی است. یعنی به اموری دعوت می کند که جامعه پسند است و حقوق همه ملحوظ شده است، که دعوت به حق است، دعوت به فطرت است و مانند آن. منتها اختلاف هایی هم که پیش می آید، دین این اختلاف ها را پیش بینی کرد، راه های حل اختلاف را هم ارائه داد. در این که اختلاف هست تردیدی نیست، برای اینکه نه انسان ها با یک استعداد و ذوق خاص آفریده شدن همشون، که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. این بیان رو مرحوم کلینی در روزه کافی اعلام کرد. هم استعدادها مختلف است، هم شرایط فراوانی ایجاد بکند که برداشتها گوناگون باشد، ولی دین راه حل اختلاف را هم ارائه داد. برای اینکه اختلاف ها اگر به یک سلسله اسباب بلعرض مستندن، این اسباب بلعرض باید به اسباب بذات ختم بشود، چون هر بلعرضی باید به بذات منتهی بشود. قدم اول در اختلاف این است که هر کسی چون برداشت‌های قبلی و مبانی قبلی و اصول موضوعی قبلی و پیش‌فرض‌های قبلی و مانند آن دارد، چون با اون انباشته‌ها و پیش‌فرض‌ها و پیش‌باورها به سراغ معارف دینی می‌رود، قهرن برداشت‌های مختلفی هم خواهد بود. این حرفی است روشن که هر کس با یه مبانی خاصی به سراغ دین می رود و با حفظ همون مبانی برداشت هایم که از دین دارن مختلف است. اما اینها یه امر بلعرض است، چون نقل کلام می شود در این که چرا اون مبانی مختلف است، چرا اون پیش فرض ها مختلف است، چرا افراد گوناگون دارای اصول و مبانی به پیش فرض های مختلف هست. بالاخره اون پیش‌فرض‌ها اگر به مبانی قبلی و اسبق منتهی بشود، تا بالعرض به بذات ختم نشود، این سؤال همچنان ادامه دارد. انسان وقتی یک مطلب بدیهی را می‌فهمد، درک مطلب بدیهی مخصوصاً اون اولی نظیر امتناع جمع بین نقیضین، این مسبوق به یک علم دیگر نیست، این چیز روشنی است که اگر بخواهد مسئله امتناع جمع نقیضین یا امتناع رفع نقیضین را بفهمد، لازم نیست قبلا یک سلسله اصول و مبانی را فراهم کرده باشد. این درست است. ولی اگر خواست یک مطلب نظری را بفهمد، درک مطلب نظری حتما مسبوق است به یک سلسله مبادی و مبانی که اونها قبلا روشن شد. اون مبانی اگر مختلف بود، درک این مسئله نظری هم مختلف خواهد بود. یعنی دو نفر اگر دارای دو تا مبنا بودن، یک مطلب نظری را دو جور حل میکنن و دو جور برداشت. وقتی به سراغ اون مبانی قبلی میرویم، اونها هم اگر چرونچه به اصول پیش فرض و اسبق خود استناد داشته باشن، این سوال نمی ایستد تا برسیم به اون اصول اولیه، یعنی بعد از بدیهیات، اون سرآغاز اختلاف. منشأ اصلی اختلاف سه چیز یا دو چیز است. اینی که سید الاستاد رضوان الله در این فصل 14 اصول اولی اختلاف را به این سه امر برگردوندن، برای اینکه این ما بالعرض ها به اون ما بالذات باید ختم شود. ریشه های اصیل اختلاف همین هاست. وگرنه اگر ما بگوییم سر اختلاف برداشت ها آن است که مبانی مختلف است، پیشفرض ها مختلف است، اصول پذیرفته قبلی مختلف است، این سوال غلط نمی شود، چون در خصوص اختلاف اون مبانی هم سوال می شود که چرا مبانی مختلف است. مثلا از یک آیه اشاعره یه جور استفاده میکنن، معتزله یه جور دیگه استفاده میکنن، امامیه یه جور دیگه استفاده میکنن و ماننده. خب در این که مبانی این آیون گوناگون است و در اثر اختلاف این مبانی از یک آیه یا از یک حدیث سه تا برداشت دارن حرفی نیست، برای اینکه اگر مطلب اولی و بدیهی نبود یقینا وابسته به مبانی قبلی است. اون مبانی قبلی بی نقش نیست، گرچه باید علاهده بحث بشود که آیا تمام دخاله دارد یا بعض دخاله، ولی بی نقش نیست. لیکن پاسخ به سوال نیست که اگر کسی بگوید چرا برداشت ها مختلف است، بگویند برای اینکه مبانی مختلف است. چون نقل کلام در اختلاف مبانی می شود که چرا مبانی مختلف است، چرا این اصول پیش فرض پذیرفته شده قبلی مختلف است. بالاخره باید به اون ریشه های اصلی اختلاف برسیم. ریشه های اصلی اختلاف همین است که در فصل 14 آمده که سه امر یا دو امر است. امر اول اختلاف در اوصاف نفسانی است که بعضی از نفوس صاف و سلیم و بسیط و در برابر حق منصفند، بعضی لجوجند. این خصوصیات را نمیتوان انکار کرد و نمیتوان وابسته به مکتب دانست. گاهی بینید دو تا برادرن از یک خانواده متولد شدن، خصوصیت های نفسانی اینها فرق میکنن، طوری که یکی میشود کمیل ابن زیاد نخیر زمان لعله، یکی میشود حارس ابن زیاد نخیر علیه لعنه، اینجور بینشون فرق میشود. خب در این که اختلاف ها از درون گاهی نشأت میگیرد و منشأ بسیار از موانع بعدی است، حرفی درونی است. پس اختلاف های بیرونی باید به این اختلاف های درونی که مسائل اخلاقی و صفات نفسانی است برگردد. این مهمترین ریشه های اختلاف است. نه، چون لازمش صعوبت و سهولت است، نه جبر و تفویض. همون که برای او پذیرش حق سهل است می تواند راه باطل را طی کند، همون که پذیرش حق برای او سخت است می تواند راه حق را طی کند. منتها در سهولت و صعوبت فرق است، نه در اصل امکان و امتناع. قسم دیگر اختلاف افعال انسان ها بود که معاصی و طاعات یکسان نیست، یعنی فرد یا گروهی که مطیعند و عادلند حق را بهتر درک می کنند، گروهی که متمرد و عاصیان در درک حق قوی نیستند. البته ممکن است مسائل علمی را خوب درک بکنند، اما درک مسائل علمی به عنوان درک علم نافع نیست. در هنگام کار برد معلوم می شود که کدام علم نافع است و کدام علم نافع نیست. علم از اون جهت که مطابق با واقع است می شود حق و صدق، و اما در موقع کار برد یا نافع است یا زار. این که در خطبه نهج البلاغه در اوصاف متقیان فرمود وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم، علم نافع در مقام کار بردی است. یا در همون حدیث معروف که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که لا یضر من جهل و لا ینفع من علم، بعضی از اون علوم فی نفس نافع نیستند، بعضی از علوم نافعند ولی کاربردشون زیانبار است. و اگر کسی متمرد و عاصی بود، یا درست درک نمی کند، یا اگر درک کرد در خدمت عصیان و تمرد صرف می کند. چون که ما ببینیم پیشرفت‌های علوم اون چه که خدمت کرده است به تخریب و کشتار خدمت کرده است، به جای اینکه در راه تکامل بشری صرف بشود در راه تخریب و کشتار صرف شده است. پس منشأ دوم معاصی و تمردها. منشأ سوم اختلافات بیرونی است، یعنی ممکن است افراد از نظر استعداد و پذیرش یکسان باشند، ولی در بعضی از محیطها مسائل علمی راه پیدا کرده، مردم اون منطقه آشنا شدند، یه سلسله مبانی را پذیرفتند. بعضی از محیطها
مردم و منطقه آشنا نبودن، گروه دیگر رفتن و زمینه خالی را با مبانی مکتب خاص خودشون پر کردن. این همون بیانیست که در نهج البلاغه در نامه‌ای که از تعمی سلام الله علیه برای حسن ابن علی علیه السلام مرقوم فرمود که پسرم قلب جوان مثل زمین خالی است که هر بذری را در زمین خالی بیفشانند او قبول میکند، کل ارض الخالی کل ما الغی فیها قبلت او. این است اگر چون که زمینه فکری مردم یک منطقه خالی بود، کسی رفت و تبلیغ مسیحیت کرد اونا میشن مسیحی، تبلیغ یهودیت کرد میشن یهودی، تبلیغ اسلام کرد میشن مسلمان، هر مبنای فکری را که در اونها تزریق بکند اونا میپذیرن، چون مبانی از قبل ندارن، قدرت تحقیق هم ندارن، در حد یک سرزمین خالی است و هر بذری که در او افشانده بشه میپذیرن. پس منشأ اختلاف گاهی در این است که بعضی دسترسی دارن بعضی دسترسی ندارن، اونام که دسترسی ندارن راد گوناگون رفتن افکار گوناگون را ارائه کردن به مانند. خوش استعداد هست اما او چه میداند اون مطالب دقیق را تحقیق کند ببیند که حق با اسلام است یا مسیحیت یا حق با اشاعره است یا معتزله؟ این چنین که نیست، این انصاف دارد، یعنی در برابر حق آرام است، خوش استعداد است، اما اون مطالب عمیق نظری که آیا حق با جبریه است یا حق با مفوضه، که خود هست امین سلام الله علیه به مردی که از قدر سؤال کرد حضرت فرمود بحرون عمیقون فلا تلجهو، فرمود این دریای بیکران است، خیلی عمق دارد، وارد نشو. این چنین نیست که همه مسائل برای همه قابل فهم باشد. اگر چون چه کسی ذهن خالی یافت بعضی از مبانی را در او تلقین کرد او همون مبنا را میپذیرد. اگر مبلغان اشعری رفتن جبریه تربیت میکنند، مبلغان معتزله رفتن تفویضی تربیت میکنند، مبلغان امامیه رفتن امر بین الامرین تربیت میکنند. بنابراین این عامل سوم که تفاوت محیط هاست، اختلاف مردم است از نظر دسترسی داشتن به مراکز علمی و تحقیقی و عدم امکان، اینا باعث پیدایش اختلاف هاست. نتیجه این که هر مطلب نظری را کسی بخواد بفهمد مسبوق است به مبانی، این یک. با مبانی مختلف برداشت ها هم مختلف خواهد بود. دو، مگر برای انسان های ممتاز که با داشتن یه سلسله از مبانی ممکن است یه تحولی در اونها پیدا بشود، در برابر حق خضوع کنند، دست از خیلی از مبانی بردارن، چی که برای خیلی از حکما اتفاق افتاده. شیخ اشراق اینچنین بود، میگوید من در خیلی از مسائل یا در چند تا مسئله پیرو حکمت مشا بودم، بعد تجدید نظر برام پیدا شد، یه راه خاصی را انتخاب کردم. خود مرحوم صدر متعلهین در چند قسمت میفرماید من قبلا عقیدم درباره روح جسمان دهدوس و روحانت البقا نبود، همانند دیگران فکر میکردم، مگر اینکه خدا نصیب من کرده این مطلب را، و ها کذا در چند مسئله دیگر. میفرماد که من قبلا اسارت الماهوی بودم بعد برگشتم، قبلا درباره روح جور دیگه فکر میکردم بعد تجدید نظر پیدا شد. افرادی که جز این نوابغن این تحول های 180 درجه برای اینها هست، اما افراد عادی با همون مبانی که از همون اول رشد کردن ترقی میکنن، دیگه تحولی پیدا بشود کم است. هر کس برداشتی از چیزی دارد به استناد مبانی قبلی است، اما مبانی قبلی به استناد اون خصوصیت های نفسانی است، یا به استناد افعال اینهاست، یا به استناد خلأ محیط و امثال ذالک است. و اسلام چون دینیست اجتماعی همه این اختلاف ها رو گوشزد کرد و راه حل هم نشون داد، چون ذات اقدس اله خودش آشناست که مردم در چه حد می اندیشند، به همه این علل اختلاف آشناست. فرمود اولا شما با همه سرمایه هایی که دارید اگر کنار هم باشید و با هم بیندیشید به مقصد می رسید. با هم فکر کردن غیر از این است که در یک شهر زندگی کردن است. ممکن است هزار دانشجو یا هزار طلبه در یک کتابخانه باشند، همه دارن مطالعه میکنند اما بی هم مطالعه میکنند، لذا ممکن است این هزار نفر چند تا فکر گوناگون داشته باشند. اما وقتی که در سمینارها، در کنفرانس‌ها، تبادل نظرها، تو کمیسیون‌ها، تو بحث‌ها این افکار عرضه می‌شود، این هزار فکر یا 500 فکر یا 50 فکر به دو سه فکر تبدیل می‌شود، یا گاهی ممکن است به یک فکر تبدیل می‌شود. با هم مطالعه کردن غیر از این است که همه مطالعه کنند. دین دو تا دستور می‌دهد. یکی این که در محور اصلی دین که قرآن و احترات است تدبر کنیم، یکی که با هم تدبر کنیم. با هم تدبر کردن یعنی حاصل نظر هر کسی برای دیگری بازگو بشود و این انظار دیگر را تضارب کنند. همون بیانی که است امیر علیه السلام در قرآن رو دارد که اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب، تضارب آرا کنید تا ثواب ازش متولد بشود. وقتی با هم آرا را در کنار هم گذاشتن، یقینا این اختلاف کم خواهد شد. دستور دین دو مطلب است، یکی تدبر کردن، یکی با هم تدبر کردن. و خود دین برای حل اختلاف پیشنهاد میدهد، میگوید هر مختلفی را باید به یک چشمه زلال منزه از اختلاف عرضه کرد، تمام مختلفات را به یک ترازو و میزان مبرای از اختلاف عرضه کرد. ما اگر کالاها را خواستیم بسنجیم، باید به ترازوی بسنجیم، نه اون ترازویی که خودش دوتا کفش با هم هماهنگ نیست، چون یک نقص و عیبی در اون ترازو است، بلکه به یک میزان و ترازوی بسنجیم که قسط محض است و عدل صرف. قرآن کریم دعوت کرد، فرمود به این که در این کتاب هیچ اختلافی نیست، لا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس در متن این دین اختلافی نیست. چون در متن این دین اختلافی نیست، این میتواند ترازوی ارزش افکار و سنجش آرا باشد. آرایتون را با این بسنجید و مبین هم برای این ترازو گذاشت که شما قد تبین الرشد من الغیر در پیش داشته باشید. و اون مبین وجود مبارک بینه است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که فرمود لتبین للناس ما نزل الیه، و در زمان غیبت معصوم سلام الله علیه سنت اونها مبین است. این سنت یا در زمان حضور اینها از زبان اینها شنیده می شود بلاواسطه، یا در زمان غیبت اینها از زبان اینها شنیده می شود معل واسطه، چون بالاخره این خبر از زبان اونها نقل شده است، یا از فعل اونها نقل شده است، یا از تقریر اونها نقل شده است، به سنت برمی گرده. پس اختلاف ها هر کدام از اینها که باشد با این مسائل حل میشه. اگر اختلاف درباره لجاجت و تعصب و امثال ذلک باشد، دستورات تهذیب نفس، خضوع در برابر حق، آرام بودن تا چیزی برای انسان حل نشد نپذیرد، تا چیزی برای انسان حل نشد رد نکند، این گونه از امور است. قرآن دستور مبارک حج میفرماید انسان از دو حال بیرون نیست، بالاخره یا پیرو است یا رهبر، یا مقلد است یا مقلد، یا جز عوام است یا جز خواص، از این دو حال که بیرون نیست. هر دو را به تحقیق وادار میکنه، فرماد به این که اگر مقلدی در تقلیدت محقق باش، دیگر در تقلیدت مقلد نباش، و اگر متبوعی تابع نیستی در متبوع بودنت محقق باش. این دعای را در اوائل سوره مبارک حج به این صورت بیان فرمود. اصلا چرا پیشفرزها پیدا می شود؟ برای اینکه جامعه بی هم اندیشیدن، نه با هم. اختلاف در پیشفرزها مسبوق است به اختلافات دیگر، چون سوال می شود که چرا پیشفرزها مختلف است. اگر در جامعه اسلامی تربیت نوسالان و نوجوانان و جوانان روی مبنا انجام بگیرد، اختلاف مبانی به پیشفرزها هم حل خواهد شد. در سوره مبارکه حج آیه 3 و آیه 8 یکی درباره رهبر است و متبوع و مرجع، یکی درباره رهرو و تابع و مقلد. آیه 3 این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مریدن. بعضی ها درباره خدا و معارف الهی بدون علم و تحقیق جدال میکنن، برهانی در مسئله ندارن، اینها مقلدن، اینها راهروان، مطیعن، تابعن، اما چون تبعیت اینها رو تحقیق نیست و یتبعو کل شیطان مریده، چون یک مقلد محقق نیست، هر جا صدا بلند شد اینجا حضور دارد. یتبعو کل شیطان مریدن، مرید یعنی مارد، که مرده جمع مارد است، مارد یعنی متمرد، شیطان را مارد و مرید میگویند چون متمرد است. این شخص چون تقلیدش به تحقیق تکیه نکرده، هر کس هر صدای بلند کرد ممکن اونجا حضور داشته باشد. و یتبعو کل شیطان مریدن، این همین است که در بیانات استعمی سلام الله علیه آمد که اتباع کل نائق و مانند دار. در همون سوره حج این است: من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. این بمن الناس مال مطبوع هست و مال مرجع هست و مال رهبر هست و مال مقلد هست و مال مطبوعها و زمامدارها، خلاصه اونها که پیشگامن. بمن الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، نه اهل برهان است، نه اهل کشف و شهود است، نه اهل وحی است، هیچ کدام از اینها را ندارد. ثانی عطفی، سرش خم کرده، منعطف کرده، سرش خم کرده تا اینکه عده‌ای رو گمراه کند به دنبال خود بکشاند. لیوزل عن سبیل الله، این دومی یک مطبوع کور است. لیوزل سر خم کرده تا یه عده‌ای رو گمراه بکند. اون اولی یک تابع نابیناست که یتبع کل شیطان مریده. این لسان قرآن است که میگوید انسان اگر تابع است باید در تبعیت محقق باشد و اگر مطبوع است باید در مطبوع بودن محقق باشد. و این تحقیق را هم تحقیق جمعی بیان کردن. یه وقت از کسی میگوید من نشستم فکر کردم حق همین است، من گفتم حرفم رو گوش ندادن. خب انسان به اندازه خودش حق رو درک میکند، خدا خدای همه است و این هوش و استعداد را اگر به دیگران بیشتر نداده باشد کمتر هم نداد. چون خدا خدای همه است، همون اون توسل و راز و نیازی که شما دارید دیگری هم دارد، او هم شاگرد همین مکتب است. اگر یه بخشی از حق پیش شماست یه بخشی از حق پیش او، ازرب و بعض رعیه به بعض فنه و یتولد و منها سواب، این میشود با هم فهمیدن دین، این میشود با هم تدبر کردن. پس یک وظیفه اصل تدبر در دین است، یکی با هم تدبر کردن است. تو اون وعتصم و حبل الله جمیعا ولا تفرقوا که هم امر به جمع اجتماع کرده هم نهی از تفرق، در اون آیه مبارک سوره آل عمران قبلا ملاحظه فرمودید که آیه نمیگوید شما مسلمان باشید، میگوید با هم مسلمان باشید. نمیگوید شما به ریسمان قرآن چنگ بزنید، میگوید با هم چنگ بزنید. یه وقت هست که الان مثلا 1 میلیارد مسلمان رو زمین است، همه اینها به احکام دین بزن خودشون اعتقاد دارن و دارن عمل میکنن، اما اینا بی همن، به هیچ کدام به این آیه عمل نکردن. آیه میگوید با هم بفهمید، با هم بگیرید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم امر به اجتماع هم نهی از تفرق. با هم فهمیدن غیر از اینکه هر کسی کتاب باز کند برای خود بفهمد. خب پس راه‌های حل را هم قرآن نشون داده و سیره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله این بود که وقتی در مجلسی می نشست حرفی که افراد می زدن هرگز حرف کسی رو قطع نمی کرد. لا یقطع کلام احد حتی یجوز فیقطعه بنهی او قیام، این سیره حضرت بود. اگر کسی داشت حرف میزد وسط حرف کسی حرف نمیزد، حرف کسی رو قطع نمیکرد مگر اینکه اون گوینده باطل بود. وقتی باطل شروع کرد به باطل گویی کلام او رو قطع میکرد، یا به عنوان نهی یا برمیخواست. لا یقطع کلام احد حتی یجوزه، یعنی اون گوینده تجاوز بکند از مرز حق بگذرد و به باطل رو بیاورد. وقتی تجاوز کرد و باطل شروع کرد به باطل گفتن و فیقتعه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرف او رو قطع میکرد به نهی او قیامن یا به عنوان نهی از منکر جلوش میگرفت یا اگر مثلا میدید اونجا اثر نمی کند یا مصلحت نیست پا میشد.
خب
این احترام گذاشتن به افکار دیگران است. حتی در بحث آیات مباهلم این روایت رو خوندیم، در اوائل امر وقتی مسیحای نجران آمدن در مدینه با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مناظری بکنن، مباحثه بکنن، یه مقداری که مناظره طول کشید، موقع نماز شد یا هر وسیله بود در همون مسجد حضور پیدا کردن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همراهانشون در مسجد مشغول اقامه نماز می‌شدند و مسیحایی که از نجران آمدن تو مسجد مدینه شروع کردن به ناقوس زدن. خب این روایت رو برای امین اسلام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. عده از مسلمین برای شفتن که یا رسول الله اینا تو مسجد خدا دارن ناقوس میزنن، همون صبر کنید این ناقوسشونو بزنن، حرفشونو بزنن، بعد ما هنوز کار داریم، بحث داریم، بحثمون تمام نشده، بالاخره نتیجه میگیری. با این سعی صدر کم کم مسئله مباهله و تسلیم شدن اونها و امثال ذلک پیش آمد. اگر چون که دین میگوید مسیحی اگر آمده زود برا شفته نشوید، حرفش تحمل کنی، خب حتما میگوید سایر اعضای اسلامی رو هم بپذیری. خب دین دستورش این است که با هم بیاندیشی. در این با هم اندیشیدن، احترام به افکار دیگران گذاشتن، کسی را تحقیر نکردن، اون فطرت ها شکوفا می شود. فطرت که شکوفا شد دو تا فایده دارد، یکی درک حق، یکی پذیرش حق. وقتی فطرت شکوفا نشد یا نیمرخ شکوفا شد، انسان یا اصلا حق را درک نمی کند یا اگر هم حق را فهمید تسلیم نمی شود. شما ببینید دو تا طلبه تو مباحثه‌ای که در یه حجره هستن، سومیشون فقط خداست که ناظر اینهاست، با اینکه حق برای یکی روشن شد حاضر نیست حرف رفیقش قبول کنه. این اگر که با همین خلق و خوی وارد جامعه بشود پیش مریداش حاضر است تصدیق بکنه؟ این که تمام تلاش و کوشش صرف میکند برای اینکه بگوید منم میخواستم حق را بگم، این پیداست که از درون اون اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه نمیگذارد انسان آرام باشد دیگر. اگر احترام به افکار باشد، اگر کسی تحقیر نشود، هم حق خوب درک میشود و هم پذیرفته میشود. قهران خیلی از اختلاف ها کم خواهد بود. یه بخش از اختلافات هست که ضرورتش رو در معاد اثبات کردن. ذات حق به سئلات بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم می‌فرماد به این که ما برای حل اختلاف نهایی یک نشئه‌ای داریم که تمام این علوم حصولیه از سرائر اینها ظاهر می‌شود. یوم تبل از سرائر اون مسئله قیامت است و اون هم جزئی از این مجموعه هست. انسان وقتی عالم را نگاه میکند میبیند یه ترازوی هم هست، اون لیوم القسط است، نزع الموازین من القسط هست. یه وقت است که دو کل جهان بینی انسان میخواد نظر بده ببیند جهان جهان خوبی است، هم ترازوی تدوینی هست هم ترازوی تکوینی هست، قدم به قدم برای رفع اختلاف جهان آفرین برنامه دارد. یه وقت است منهای مسئله معاد درباره کم کردن اختلاف ها در دنیا بحث است. اون چه که در دنیا ممکن است انجام بشود دین پیش بینی کرده، یعنی کتابی آورده منزه از اختلاف که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این یک. این نه تنها مخصوص به قرآن نیست، تورات این چین است، انجیل این چین است، صحف ابراهیم این چین است، زبور داوود این چین است، کتب همه انبیا این است. ما هیچ فرقی بین قرآن و توراتی که موسی آورد، انجیلی که عیسی آورد، زبوری که داوود آورد، صحفی که ابراهیم آورد، کتابی که نوح علیه السلام و علیه السلام، ذره فرق نمیگذاریم الا اینکه قرآن مهیمن است. در تمام مراحل دینی اونها جزء متن عقیده دینی ما هستن. آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. نه تو متن دین ماست، نه تنها تو عقیده ماست، تو متن عبادات ماست. ما تو مشاهد مشرفه که مشرف بشیم اول از آدم شروع کرده تا برسیم به خاتم، اینا مورد اعتقاد ما هستن، احترام ما هستن. البته اون انجیل و توراتی که تحریف شده است اون رو نه خود موسی و عیسی علیه السلام قبول دارن، نه مسیحیت راستین قبول دارد، نه ما قبول داریم. کتبی که بر انبیا نازل شده است این چین است که لوکانم اند غیر الله لفجدو فی اختلاف کثیر. نه، حالا اونم عرض میکنیم که اونها با مشورت در احکام خدا مشورت نمی کنند، ولی در احکام خدا سالیان و متمادی تضارب نظر کردند، دورانی را با بحث و درس گذروندند، در آخرم شورای استفتا دارند، مشورت میکنند، بعد فتوا میدن. دیگر مشورت این نیست که انسان با جمیع من فی العالم مشورت بکند که. بنابراین اگر چنونچه سخن از کتب انبیاء علیه السلام است، همه اونها مثل خود قرآن محکوم این اصلن که لوکانم اند غیر الله لوجدو فی اختلاف کثیر. اگر درباره خود انبیاء علیه السلام سخن است که مصدقن لما بین یدی، هر پیامبری کتاب پیامبر قبلی را تصدیق کرده است و ماننده. قرآن کریم خصیصه ای که دارد به وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم چه خصیصی دارد، گذشته از اینکه مصدقا لما بین یدی مهیمنم هست. این حد اکثر چیزی که برای حل اختلاف در جهان ممکن است، یعنی یه انسان‌های کاملی که منزه از اختلاف و مبرای از تخلفن، یه سلسله کتاب‌های آسمانی که منزه از تشتت مبرای از اختلافن، اینها را فرستاده، انسان‌های معصومی رو هم جانشینان اینها قرار داده، بعد انسان‌های عالم عادل رو هم به عنوان شاگردان اینها معرفی کرده تا اینکه این مسائل درست عرضه بشه. پس همه این راه‌های اختلاف رو قرآن پیش‌بینی کرده و در دین یک عده را به عنوان اینکه اگر مقدور همگان نیست عالم بشوید بر یه عده واجب کرده، تشویق کرده، تحریض کرده، همون فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. و در لسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آمده است که اطلب العلم رو بسین. این اطلب العلم بسین معناش این نیست که اگر چنون چه شما خواستید عالم بشوید، علم تعلم بر شما واجب است برو تا مرز چین، اما اگر شما عالم شدید در حوزه موندید، تعلیم بر شما تا مرز چین واجب نیست. این چنین نیست. اطلب العلم برو بسین، علم العلم برو بسین، چون هیچ فرقی بین تعلیم و تعلم که نیست. گرچه الان به برکت انقلاب اسلامی طلاب از چین به قوم و مشهد میان، اونها میگن اطلب العلم برو به ایران. هیچ فکر نمیشد که طلبه های از چین بیان در حوزه های مشهد و قم درس بخوانند. ولی غرض آن است که اگر تعلم بلو تا مرز چین واجب است، تعلیم هم بلو تا مرز چین واجب است. کسی نمیتواند بگوید من اینجا عالم شدم میخوام بمونم، بلو مردم مسلمان فرون منطقه از ابتدایی ترین مسائل آگاه نباشند. چون خیلی از مردم مسلمان دور افتادن فقط از اسلام همین کلمه لا اله الا الله را بردن، نه نمازی، نه قبله، نه روزه، نه حجی، هیچ چیزی از اسلام نمیدونن، فقط همین لا اله الا الله، از همین منطقه های دوردست چین. خب این چنین نیست که تعلم واجب باشد اما تعلیم واجب نباشد. این را هم پیش بینی کرده. فبود فلولا نفره من کل فرقتن منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. از این طرف بیان دو مراکز علمی، چون خود همین آیه به دو وجه معنا شده، از اون طرف هم بیاد مهاجرت کنن برای تعلیم. و اما در این فضا تو همون بیان هست امیر بود که قبل از اینکه دیگران در قلب خالی جوان مکتبی بپاشن بعض رفشانی کنن، من دارم نسای سود من را تو تبیین میکنم. خب این فضا به ما نشون میدهد که باید با هم تدبر کنیم. تدبر کردن با هم اختلاف آرا، آزادی عرضه آرا را هم به همراه دارن. این است که سیدنا استاد رضوان الله مسئله آزادی بیان را، آزادی عقیده را، آزادی نظر را در فضای علمی بیان کردن. فرمودن به این که چون باید با هم تدبر کنن، با هم بیندیشن، حتما کسی که نظری دارد این آزاد است که بیان کنه. اما در حوزه علمی بیان کند، در مراکز تحقیقی بیان کند، نه برای توده مردم، چون نشرش برای توده مردم زیانبار است. وقتی اظهاره تحقیق مشخص شد، اونگاه می شود حق را برای مردم بیان میکنند. اما قبل از اینکه حق مشخص بشود، صرف اینکه کسی نظری دارد، بعد ممکن است این نظر در آینده نزدیک یا دور هضم در انظار دیگری بشود، این نه حق گفتن دارد نه حق نوشتن دارد. آزادی بیان در مراکز علمی به یک امر ختم شود، آزادی تبلیغ به یک معنای دیگر است که اصلا حق ندارد که هرچی به ذهنش آمده برای دیگران هم منتقل کند. که حالا اختلاف یا همین معناست که اختلاف انظار است که زمینه است برای شکوفایی حق، این اختلاف قبل العلم است، یا نه اختلاف یعنی رفت آمد و تردد و یکدیگر را درک کردن، نظیر اینکه گفته شد السلام علیکم یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه که ائمه علیهم السلام مشاهد ائمه بیوت ائمه مختلف ملائکه است، یعنی فرشتگان رفت آمد میکنن. اختلاف یعنی جای رفت آمد. ما که در مشاهد مشرفه به اینها عرض میکنیم شما مختلف ملائکه هستید، یعنی اینجا ملائکه رفت آمد میکنن، گروهی خلفه دیگری هستند. بنابراین هم ریشه های اختلاف پیش بینی شناسایی شد، هم راه حل نشون داده شد و هم نتایجی که از این راه حل گرفته می شود بیان شد. و این است که راه حل با هم تدبر کردن است، نه بی هم. البته با تک تک در کتاب و سنت تدبر می کنن، بعد محصول را با دیگران در میان می گذارن که تدبر جمعی است. قهرن نتیجهش آزادی بیان در مراکز علمی است، آزادی قلم در مراکز علمی است، در جمع علماست. این است که اشکال آزاد است، نقد آزاد است، اعتراض آزاد است، به همین بیان است دیگر. این که ببینید تو حوزه های علمی کسی سؤالی میکند، شبهی برای رفع شبهه سؤال میکند که لو کان فیه ما آلهت و الا الله چه بشود، خود قرآن طرح شبه را ارائه کرده است و همین آزادی بیان است دیگر. اونگاه آزادی بیان در محورهای علمی یه مسئله است، آزادی بیان به معنای تبلیغ در فضای جامعه مطلب دیگر است که اون ممنوع است، نه این. حالا تتمش با هست خودم برای روز بعد. والحمدلله.